مکن آخه گل من خکی جونم سانلارو ناز مکن آخه گل من خکی جونم سانلارو میترم آخه بابا بیام جونم خوم نانلارو آخه خوم نانلارو ای روبه جونم بهارو به هی گل دیل میخورم غم
ای روبه جونم بهارو به هی گل دیل میخورم
ساعت 10 صبح چهارشنبه هفتم آبان ماه، شما برنامه به وقت گفتگو رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. با افتخار از ساعت 6 بامداد در خدمت شما هستیم و با امید خدا و با توکل به خدای بزرگ انشالله تا ساعت 14 با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. موضوعات مختلفی رو از صبح تقدیم حضور شما کردیم، از این به بعد هم تا پایان برنامه گفتگوها و گزارش‌های متنوعی داریم. الان میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای تزری، معاون محترم امور زیربنایی پدافند غیر عامل. آقا سلام علیکم، صبح شما همچنان بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای صادقی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم آقا. ما هفته پدافند غیر عامل رو تبریک میگیم به شما.
سلامت باشید، لطف دارید. بنده هم به شما و همه مردم عزیز ایران این ایام رو که تلاش میشه درش آنچه که در واقع سربازان این عرصه تلاش کردند تا اقداماتی رو دنبال بکنن که نتایجش برای حوزه مردم و برای کاهش زحماتی که ممکن است در حوادث و اتفاقات مردم تحمیل بشه جلوگیری بکنن و کاهش بدن پیامدهاش رو تبریک هست.
متشکرم. من یه سوال بپرسم قبل از اینکه اصلا وارد گفتگو بشیم. خب ما اسم پدافند غیر عامل رو زیاد شنیدیم، برخی حوادث هم که پیش میاد از جمله مثلا جنگ 12 روزه که گذشت یا اتفاقاتی که در حوزه پمپ بنزین ها افتاد یا چیزهای مختلف، هر اتفاقی که میفته نام پدافند رو میشنویم. یعنی یکی از جاهایی که خیلی مورد اعتماد مردمه، خیلی مورد پرسش مردمه، خیلی مورد توجه مردمه، پدافنده. منتها اصلا یعنی چی پدافند غیر عامل؟ مثلا ما پدافند شنیدیم، مثلا میگن مثلا در این جنگ مثلا پدافند نمیدونم هوایی مثلا زد و از این حرفا این تیپی. پدافند رو عموما خیلی ها فقط یه چیز نظامی میدونن، یعنی تصورشون از پدافند مثلا ضد هوایی و موشک‌های زمین به هوا و سطح به هوا و این جور چیزاست. پدافند غیر عامل چیز دیگری است. من از شما خواهش میکنم که خیلی کوتاه توضیح بدید اصلا پدافند غیر عامل چیست. خدمت شما هست.
خدمت شما عرض کنم که فهمش شما درسته. شاید یه اشکال در واقع وارد به حوزه پدافند غیر عامل هم این است که معمولا بعد از حوادث و اتفاقات خیلی توجهات به سمتش جذب میشه و شاید یه دلیل این موضوع هم این باشه که خاصیت اقدامات حوزه پدافند غیر عامل اینه که در زمان صلح و در شرایط عادی اساس مردم درگیر موضوعات پدافند غیر عامل نمیشن. اولا ثانیا که بعضی از اقدامات و موضوعات هم ضرورتی ندارد که اطلاع رسانی بشود، من با به این که اگر قرار باشد آن چیزی رو که ما در حوزه پدافند غیر عامل پیش بینی میکنیم و اقدام میکنیم بخواد همه موضوعات رو اطلاع رسانی بکنیم، اساسا اون برگه برنده خودمون به عنوان اقدامات مقابله رو از دست دادیم و ضرورتی ندارد که اتفاق بیفته. اما اگر بخوایم خیلی تعریف ساده و به تعبیر خودمونی داشته باشیم از موضوع پدافند غیر عامل و روشن بشود این بحث برای عموم مردم، اینه که ببینید پدافند یعنی آن چیزی که آن اقداماتی که ما به واسطه اون داریم دفاع میکنیم. پدافند یا عامل یا غیر عامل. پدافند عامل همون پدافند هوایی است که در فرمایش شما هم بود، عموم مردم هم بعضا اشتباه میگیرند در واقع پدافند غیر عامل رو با عامل. دفاع کردن با استفاده از ادوات و ابزارالات و تجهیزات نظامی میشه پدافند عامل. اون غیور مردی هایی که از زانمون در پدافند هوایی در ایام جنگ 12 روزه از خودشون نشون دادن و دفاع کردن از کیان ما، از ساختهای ما، از مردم ما و خب شهدای زیادی هم تقدیم انقلاب شد. اما پدافند غیر عامل آن چیزیست که به واسطه اقدامات غیر نظامی برای کاهش آسیب پذیری حوزه زیر ساختی پیش بینی میشه، برنامه ریزی میشه که اساسا مردم حس نکنند اثر حمله رو، اثر اتفاق رو، و به همین دلیل بعضی از اقداماتش اساسا قابلیت بیان نیست، اما وقتی که اتفاق و حادثه افتاد میتوانیم به عنوان مصداق ازش یاد بکنیم که حالا جلوتر در ادامه گفتگو اگر که فرصت شد خدمت
حتما خواهش میکنم. ممنونم از توضیح خوب شما. اصخایی میکنم مهمترین اولویت های اجرای پدافند غیر عامل رو برای سال جاری اگر بفرمایید تا اونجایی که میشود گفت. فرمایش شما خیلی درست و متینه، یعنی پدافند غیر عامل یه بخش قابل توجهش محرمانه است، یعنی اساسا اگر محرمانگیش برداشته شود که دیگه اصلا اسمش پدافند نیستش. اونقدری که میشود گفت که اولویت های شما برای سال جاری چی هستش؟
خدمت شما عرض کنم که ما به طور کلی اقدامات و راهبردهای حوزه پدافند غیر عامل رو به دو دسته تقسیم میکنیم. یه اقدامات عمومی است که چه در حوزه زیر ساختی، چه در حوزه مسئولین و کارشناسان و مدیران دستگاه اجرایی و چه در حوزه عموم مردم تعریف میشه، و یه سری اقدامات هم اقدامات عملیاتی. اقدامات عملیاتی رو همون ملاحظه‌ای که در بخش اول عرض کردم در بسیاری از مواردش وجود دارد و واقعا تا زمانی که در واقع دچار حادثه و اتفاق میشیم و اثراتش رو و در واقع پیامدهای مثبتش رو میتونیم ببینیم و به عنوان مصداق کاری که انجام شده به مردم عرضه بکنیم، در واقع جای بحث و صحبت کردن راجبش نیست. یعنی زمانی که اتفاق افتاد و نتیجهش مشخص شد قابلیت بیان دارد. یه بخشیش هم اقدامات عمومی است که حالا عرض میکنم. در حوزه در واقع اقدامات عمومی گام اول آموزشه، که این آموزش هم در واقع مختص حوزه زیر ساختی است، هم مختص حوزه عموم مردمه. شاید ابتدایی ترین سوالاتی که در جریان جنگ 12 روزه مردم میپرسیدن که خب وقتی که حمله نظامی شد ما باید چه اقدامی بکنیم، چه کارهایی باید انجام بدیم، چه پیشبینیهایی باید قبلش میکردیم، چه چیزهایی نیاز بود آماده بکنیم، چه کجاها میتونیم مثلا پناه بگیریم که امتره. اینها مواردیه که البته ایراد وارد بود به حوزه حاکمیتی کشور که کمتر در حوزه آموزش عمومی برای عموم مردم اطلاع رسانی در واقع صورت گرفته بود قبل از حادثه، که ما بعد از جنگ تلاش کردیم که این نقیصه رو برطرف بکنیم. محوریت اقداماتمون رو هم همین ایام اکوداشت امسال گذاشتیم که با تاکید بر آموزش همگانی سعی داریم این نقیصه رو در نظام آموزش عمومی کشور برطرف بکنیم، که تک تک افرادی که در واقع پهنه جمهوری اسلامی سکونت دارن، زیست میکنن، بدانند اقدامات اولیه، پیشبینی‌های اولیه رو، که روز حادثه و اتفاق تازه به این نخواهیم فکر بکنیم چه کارهایی باید انجام بشه. یه بخش هم در حوزه دستگاه‌های اجرایی و مدیران و مسئولین دستگاه‌های اجرایی است که آموزش‌های تحت عنوان آموزش‌های عمومی، آموزش‌های ارضی، آموزش‌های ضمن خدمت، آموزش‌های تخصصی در قالب یک نظام آموزشی جامع برنامه‌ریزی شده از سنوات قبل، و نتیجهش میشه این که مثلا ما روزانه هزاران حمله سایبری علیه زیرساخت‌ها داریم، اما تو مثلا 3-4 سال گذشته 40-50 مورد حمله موفقیت آمیز در واقع علیه زیرساخت‌ها بوده. اگر حجم حملات رو با حجم اتفاقاتی که به ثمر نشسته از سمت دشمن مقایسه بکنیم، میبینیم که خب الحمدلله یه اقدامات بسیار موثری رقم خورده و این نشون دهنده این بوده که کارنامه حوزه آموزشی پدافند غیرعامل در حوزه زیرساختی کارنامه الحمدلله قابل قبولی بوده. اما در حوزه اقدامات عملیاتی که عرض کردم خیلی از مصادیقش واقعا تا بعد از وقوع حادثه و اتفاق قابلیت بیان نیست و ندارد، میشه به در واقع مواردی مثل موضوعی که ما در حوزه صدا و سیما شاهدش بودیم، یا در حمله سایبری به سامانه سوخت شاهدش بودیم، یا در حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای شاهدش بودیم. اگر مردم عزیزمون در واقع دیروز برنامه‌های شبکه خبر رو دنبال کرده باشن، برای اولین بار در واقع اتفاقاتی که در اسفند ماه سال گذشته تحت عنوان مانو و رزمایش آمادگی مقابله با تهدیدات هسته‌ای و پرتوی انجام شده بود و نتیجه شد این که علارغم این که در واقع ایالات متحده و در واقع رژیم تأسیسات هسته‌ای رو بمباران کردن، اما هیچ گونه آسیبی به حوزه مردم نرسید و مردم اساساً متوجه پیامدها و آسیب‌هاش نشدن و موضوع درگیر نکرد، نتیجه اقداماتی بود که در اسفند ماه سال گذشته در قالب رزمایش هسته‌ای و مقابله با تهدیدات هسته‌ای برگزار شده بود و خروجی‌هاش عملیاتی شده بود، اما در اون بره زمانی اساساً قابلیت بیان کردن نبود چون دست برتر ما بود در اقدامات مقابله. اما مردم دیدن دشمن اومد بمباران هم کرد، اما هیچ گونه نشتی، هیچ گونه اتفاقی و زحمتی بر مردم تحمیل نشد. بعد از گذشت چند ماه بعد از جنگ تحمیلی، تازه دیروز اطلاع رسانی اقدامات انجام شده در اسفند ماه سال گذشته انجام شد. این جزء مصادیق عملیاتی که در لایه پدافند غیرعامل دنبال شده و تلاش شده که کمترین زحمت به مردم عزیزمون در واقع تحمیل بشود در مواجهه با حوادث و اتفاق.
متشکرم. یک نکته ای که به نظرم مهمه در حد یک دقیقه به ما، چون تایم ببخشید وقت نداریم، راجع به هوش مصنوعی بفرمایید. چه کار کردین، چه در نظر دارید اساسا هوش مصنوعی رو به عنوان پدافند یک خطر میدونید یا یک فرصت میدونید؟
ببینید یه نکته کلی راجع به فناوری‌های نوین عرض بکنم. اساسا ما نمیتوانیم زندگی رو بدون دانش نو، بدون فناوری‌های نو تصور بکنیم، چه برسه این که بخوایم عملیاتی بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم. عقل حکم میکند که ما با آن چیزی که به عنوان دانش روز در دنیا وجود داره مواجهه دقیق و عاقلانه داشته باشیم. فناوری‌ها می توانند امتیازات ویژه‌ای رو برای مدیریت، برای کارکردهای اساسی به ما بدهند، اما نگاه ما در پدافند غیرعامل این است که در مواجهه با فناوری‌ها صرفاً جنبه مثبتش رو نبینیم، تهدیداتش رو هم ببینیم. اگر تهدیداتش رو دیدیم، می توانیم در واقع از مزیت‌هاش حداکثر استفاده رو بکنیم. و ما در حوزه پدافند غیرعامل در مواجهه با تهدیدات نوین که مبتنی بر فناوری‌های روز است، که یکی از اون فناوری‌ها بحث هوش مصنوعی است، تلاش کردیم که ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هوش مصنوعی رو هم در طراحی‌های حوزه زیرساختی استفاده بکنیم و هم با برشماری تهدیداتش بتونیم اطلاع رسانی بکنیم، آگاهی بخشی بکنیم به حوزه زیرساختی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن، که خدای نکرده در این حوزه دچار غافلگیری نشن.
متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
علامت باشید. بنده هم برای شما و مردم عزیزمون، همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، بهترین ها رو آرزو دارم.
خداحافظ شما باشه.
علامت باشید. خدا نگهدار.
خیلی خب، بریم استودیو هستیم، بریم اتاق فرمان، برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمتتون قایم بود.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا در دل انتحار دوران ها رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
ساعت 10:17 از چهارشنبه با افتخار از ساعت 6 بامداد در خدمت شما هستیم، عذرخواهی میکنم و انشالله با امید و توکل به خود تا ساعت 14 در خدمت شما باقی خواهیم ماند. امروز موضوع برنامه ما راجع به اجلاس اکو هست. همکاران من دارن تلاش میکنن ارتباطی هم در این مورد برقرار کنن. به محض برقراری ارتباط در خدمت شما خواهیم بود. سوال پیامکی ما هم اختصاص پیدا کرده به همین موضوع. 30,000-35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست و شماره تلفن خاطر انگیز 162، تلفن قدیمی 162 که از این طریق شنونده صدای گرم شما هستیم. اگر نقطه نظری دارید بفرمایید، به ما بگید در مورد برنامه. اما سوال برنامه ما، سوال پیامکی برنامه ما راجع به نشست وزرای کشورهای عضو اکو هست در تهران با شعار همبستگی منطقه‌ای، امنیت و توسعه پایدار که در واقع برگزار شد در تهران. سوال اینه که به نظر شما مهمترین دستاورد این نشست برای ایران چی هستش؟ سه گزینه همکاران من طراحی کردن: 1. تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای. 2. افزایش نقش ایران در امنیت و ثبات منطقه. 3. گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه. اگر شما گزینه دیگری هم به ذهنتون میرسه خوشحال میشیم که اضافه بکنید به این گزینه ها، یا اینکه این گزینه ها رو انتخاب بکنید و نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. از صبح که در واقع این پیامک رو اعلام کردیم تماس های متعددی گرفته شده، پیامک های متعددی در واقع ارسال شده به برنامه، بخش زیادی از اونها رو در بخش های قبلی خواندم و باز هم اگر فرصتی دوستان به من بدن خواهم خواند. جناب خالدی آقا یا خانم خالدی 0912-137-02 گفتن که گزینه یک رو انتخاب کردن، تقویت همکاری اقتصادی و تجاری منطقه‌ای. آقای چگینی 937-647-611 ناصر چگینی فرمودن که باید به فکر گسترش روابط سیاسی با کشورهای همسایگی باشیم، همسایه‌مون باشیم. و خانم قفاری 0910-919-20 گفتن که نقش ایران در امنیت و ثبات منطقه، منظورشون افزایش نقش ایران در امنیت و ثبات منطقه، گزینه دو هستش. خانم قنبری از اصفهان 0912-186-79 گفتن که تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای، گزینه یک رو در واقع انتخاب کردن. آقای محمدزاده 0910-201-64 گفتن که افزایش نقش ایران در امنیت و ثبات منطقه، باز گزینه دیگری رو دوست دیگری انتخاب کرده، اسم نزدن. 0912-490-48 من خواهشم این استش که مخاطبین محترم حتما درج بکنن که از کدام استان یا از کدام شهر تماس میگیرن. خیلی دوست داریم که بدونیم در کدام شهرها الان شنیده میشویم، کجا بیشتر شنیده میشیم، کجا مخاطبانمون بیشتر هستش. ایشون گفتن که تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای. آقای داوود جوکار 0912-5700-02 بقیشو نمیخونیم، گفتن که افزایش نقش ایران در امنیت و ثبات منطقه. یکی دیگه بخونم و بعد بریم اتاق فرمان برگردیم. آقای رسولی 0912-935-86 آقای رسولی گفتن که از برنامه خوب شما متشکریم و از صبح مشغول گوش کردن برنامه است. اولا که برنامه خودتون هست، متشکریم که به برنامه خودتون گوش میکنید و جان دل ما هستید. بریم اتاق فرمان برگردیم. خب برنامه آوای واژه ها رو خواهیم شنید به مدت 5 دقیقه. برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمتتون خواهیم بود.
آوای واژه ها
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستید. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قرار این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب سنجاق‌سر طلایی نوشته چیهان سیسی داستانی تاریخی، عاشقانه، معمایی و جنایی. این داستان روایتگر زندگی هوانگ زیشاست، دختری 17 ساله و نابغه در حل معماهای جنایی که ناگهان به اتهام قتل خانواده‌اش متهم میشه و برای نجات نام و آبروی خودش باید حقیقت رو روشن کنه. اما آیا متوجه حقیقت میشه؟ زبان داستان ساده و در عین حال پر از تعلیق و احساسه. شما در خلال روایت با کاراگاه جوانی آشنا میشید که مصمم هویت قاتل رو افشا کنه، حتی اگه همه علیهش باشن. این موضوع باعث میشه هر شنونده‌ای با اون همراه بشه و مشتاق شنیدن ادامه ماجرا بشه. در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
باران آرام گرفته بود و آسمان کم کم روشن می شد. صدای دور و کم رنگ سوم اسبان می آمد. گوان زیشیا چشمهایش را باز کرد و فوری از چادر بیرون زد. نور خورشید سپید دم آسمان را روشن می کرد. صفی از نگهبانان به جاده پر پیچ و خم کوهستانی می رسیدند. هرچند خیسی باران روی لباسهایشان معلوم بود، اما هوشیار و آماده بودند. معلوم بود گروه آموزش دیده‌ای هستند. در میان دو اسب سیاه بی‌عیب و نقص، کالسکه‌ای آرام کشیده می‌شد. روی کالسکه نشان اژدهایی طلایی حکاکی شده بود، همراه با ققنوسی مزین به صدف و فیروزه. دو زنگ طلایی کوچک هم از لبه‌های کالسکه آویزان. زنگ‌ها با حرکت کالسکه آرام تکان می‌خوردند و صدایشان در می‌آمد. هوان زیشیا با فاصله تعقیبشان می‌کرد. پشت سر گروه سرباز جوانی بی‌قرار دور و برش را می‌پایید. همین که هوان زیشیا را پشت سرشان دید، به همراهش گفت:
برادرلو، فکر کنم مصدوم شدم. به دستشویی احتیاج دارم.
چرا چت شده؟ صبر کن دیگه، تقریبا رسیدیم به شهر. یکم دیگه صبر کن. قوانین شاهزاده خیلی جدیه. خودت میدونی اگه تخلف بکنی چه عواقبی برات داره.
سرباز گفت:
نگران نباش، خودم به موقع میرسونم.
به شکم اسبش چنگ زد و با شتاب اسب را برگرداند به سوی جنگل انبوه. هوان زیشیا چند قدمی روی چمنها برداشت و همان حوالی منتظرش ماند. سرباز جوان که رسید، یونیفرم نگهبانان قصر را از تنش درآورد و کلاه خودش را به او داد. گفت:
سوارکاری بلدی خانم هوان؟
هوان زیشیا کلاه خود را گرفت و آرام گفت: شانگ بزرگ، تو با کمک به من خطر بزرگی کردی.
اگر شنیدن این بخش کوتاه نظر شما رو جلب کرد، فقط کافیه به بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا مراجعه کنید و پس از جستجوی نام کتاب، فایل صوتی کامل این کتاب رو به صورت رایگان دانلود و ادامه این روایت جذاب رو دنبال کنید. ممنون که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه، شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
ساعت 10:27 است. برنامه به وقت گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. با افتخار از ساعت 6 بامداد در خدمت شما هستیم. امروز موضوع برنامه‌مون راجع به نشست اکو در تهران هست. سوال پیامکیمون رو هم به همین موضوع اختصاص دادیم. 30,035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو است و برنامه به وقت گفتگو. سوال کردیم که با توجه به برگزاری نشست وزرای کشورهای عضو اکو در تهران، به نظر شما مهمترین دستاورد این نشست برای ایران چی هستش؟ سه گزینه دوستان من طراحی کردن: یک، تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای; دو، افزایش نقش ایران در امنیت و ثبات منطقه; سه، گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه. این سه گزینه دوستان طراحی کردن. اگر شما نکته دیگری دارید میتوانید به این گزینه ها اضافه کنید و اساسا میتونید نظرتون رو هم در مورد برنامه به ما بدین. اگر هم شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس